با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
به خیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، فصل بخش ششم تموم شد، امروز بخش هفتم. اگر اجازه بدید
خواهش کنم در خدمتتون. بفرمایید. خواهش.
بخش هفتم، خواب هرلی. به اشک خود روغن تدفینم را میشویم، به دست خود تخت سلطنتم را وا میگذارم، به زبان خود سرشت قدسی مقامم را نفی می کنم، به آنچه از نفسم برمی آید سوگندهای وظیفه‌ام را ترک می گویم و بدین سان جمله جمال و جبروت را برای همیشه وا می گذارم. شکسپیر، ریچارد دوم. غسل تعمید سیاسی شاه نه با آب که از آتش بود. شاهی جوان بود که با تردید و اکراه بر تخت سلطنتی لرزان می نشست، آن هم در گرماگرم جنگ جهانی دوم و در کشوری که کانون رقابت‌های نیروهای متخاصم این جنگ عالمگیر بود. دهه اول سلطنتش دورانی براستی پر مخاطره بود. دو استان مهم کشور شاهد رشد جنبش‌های جدایی طلب شد. جنگ سرد به روایت برخی از محققان در یکی از همین استانها و به طور مشخص در آذربایجان آغاز شد. نه تنها شماری از نخست وزیران آن سالها آشکارا قدرت شاه را به چالش گرفتند، بلکه سوء قصدی علیه جانش جدی بودن این مخاطرات را نشان می‌داد. در همین دهه اول سلطنتش بود که شاه مجلس مؤسسان را تشکیل داد و به مدد آن قدرت قانونی خود را فزونی بخشید. در مورد این دهه نخست سلطنت این گمان سخت رایج بود که شاه جوان در این سالها نقش محدود قانونی پادشاه در نظام مشروطیت دموکراتیک را آنچنان که در قانون اساسی مد نظر بوده پذیرفته بود. اما اسناد و شواهد متعددی نشان می‌دهد که از قضا در همین دهه نخست محمد رضا شاه برخلاف باور رایج بر آن بود که جمله قدرت‌های پدرش را دوباره در دست خود بگیرد. به علاوه در همین دوران مطبوعات غرب که تصویری غریب و رمانتیک از سلاطین شرق در ذهن خود داشتند، به جد کوشیدند تا تصویری از شاه همسو با گمانشان در باب پادشاه شرق در ذهن خوانندگانشان ترسیم کنند. مصداق این تلاش مقاله‌ای در مجله لایف آن زمان بود. روی جلد شماره 21 سپتامبر 1942، 30 شهریور 1321 مجله لایف که در آن زمان پر آوازه ترین مجله تصویری آمریکا بود، به بانوی از شرق تخصیص داده شده بود که از زیبایی و وقاری ویژه برخوردار بود. تصویر روی جلد را سیسیل بیتون گرفته بود و چهره زیبا و غمزده سیاه چرده و سیاه موی فوزیه ملکه ایران را به عکسی گویا ضبط و ثبت کرده بود. در آن تصویر خطوط چهره فوزیه انگار چون مجسمه زیبا طراحی شده بودند، از چروکی که در چهره نشان گذشت ایام و در دستان حکایت از بار کار دارند نشانی نبود. فوزیه لباسی تیره اما بی نهایت شکیل و زیبا به تن داشت. شاخه گل در دست و خوشه پرلعل خوشساختی از سنگهای زیبا و قیمتی زینت بخش لباسش بود. گلوبندی از مروارید درشت و زیبا برگردنش می درخشید. زیر عکس تنها دو کلمه به چشم می خورد: ملکه ایران. تصویر بیتون در واقع نشان دگرگونی مهمی بود که در دربار پهلوی رخ داده بود. رضا رضا شاه در سلیقه و علاقه و معیارهای زیبایی شناختیش یک سره ایرانی بود. جهان عکاسان مشاهیر و چهره های معروف که بیتون خود از بنیانگذارانش بود و دنیای لباس های خوشدوخت و گران قیمت خیاطان معروف اروپایی، آنچنان که مطلوب فوزیه و شاه جوان بود، برای رضا شاه یک سره بیگانه بود. ولیعهد در اروپا تحصیل کرده بود و با این جهان آشنا شده بود. همسرش فوزیه در دربار فاروق بزرگ شده بود که در آن واپسین مد اروپا سکه رایج زنان و مردان بود. در تصاویری که از فوزیه در دوران اقامتش در مصر به جا مانده، آشکارا می توان دید که نه تنها در کلاهایی که به سر می گذاشت، بلکه در لباسهای زیبا و خوشدوختی که به تن می کرد، بیشتر به یک هنرپیشه هالیوودی می مانست تا زنی از شرق. در همین شماره لایف تصاویری هم از شاه به چاپ رسیده بود که آنها هم همه کار سیسیل بیتون بود. آشکارا می تواندید که شاه لباسهای خوشدوخت اروپایی به تن داشت. از همان زمان پیراهنهایش را سولکای معروف پاریس می دوخت. شاه انسانی سخت در بند عادت بود. سالهای سال از همان پیراهندوز فرانسوی برای دوخت پیراهنهایش استفاده می کرد. خیاط ایتالیایی واحدی هم برای چند دهه کت و شلوارهایش را تدارک می کرد. حتی از تغییر دندانپزشک ابا داشت و سالیان سال به همان دندانپزشک سوئیس معروفش مراجعه می کرد. در مناسک روزانه‌اش هم تغییر چندانی نمی‌داد. هر روز صبح خدمتکار معتمدش لباس‌هایی که مناسب برنامه‌های آن روز شاه بود برایش کنار می‌گذاشت. هر شب این خدمتکار برنامه روز بعد شاه و جزئیات ملاقات‌ها، بازدیدها و مهمانی‌های رسمی و غیر رسمی را از وزارت دربار دریافت می‌کرد و به تناسب این برنامه‌ها کت و شلوارها و پیراهنها و کراواتها و کفشهای مناسبی را برای شاه تدارک می‌دید. طبعا این خدمتکار تنها می‌توانست از کت و شلوارها و کراواتها و پیراهنهای استفاده کند که شاه آنها را پسندیده و در مجموعه البسه خود جای داده بود. سلیقه شاه در این زمینه فراز و فرودهای فراوانی داشت. در دهه اول سلطنتش انتخابش در کت و شلوار و کراوات محافظه‌کارانه بود. کت و شلوارها همواره شیک و خوش‌دوخت و به رنگ‌های سیاه و خاکستری و طیف مشابه محدود می‌شد. کراوات‌هایش هم همینطور. ولی در سال‌های دهه 70 گاه عینک‌های غیر متعارف و بزرگتر از آنچه متناسب صورتش بود برمی‌گزید و گاه رنگ کراوات یا دوخت کت و شلوارش از واپسین مدهای روز پیروی میکرد و سلک محافظه‌کاری را واگذاشته بود. اما در تصویری که لایف از او و خانواده اش چاپ کرده، همان کت و شلوار خوشدوخت خاکستری رنگ را به تن داشت. در صفحه 96 آن شماره لایف مجموعه ای از تصاویر بیتون از خاندان سلطنتی ایران چاپ شده بود. از مضمون بسیاری از عبارات و سرخطهای مقاله نویسندگان چنین برمی آمد که می خواستند از خانواده سلطنتی خوشی در تهران جنگ زده بنویسند. اما عکس ها به رغم نیت نویسندگان مقاله گویای روایتی متفاوت بود. در برخی از آنها میتوان اولین نشانه های شکافی را میان شاه و فوزیه سراغ کرد که پس از چندی دیگر در شهر و در کشور رواجی تمام داشت و کتمان کردنی نبود. در یکی از تصاویر شاه را میبینیم که از سوی شباهت به مردان خوشبوش و خوشگذران غربی آن روزگار داشت و در باغ کاخ بر نیمکتی نشسته است. شهناز دخترش روی پای پدر نشسته و نه نزد مادرش فوزیه که از قضا با فاصله محسوس و سخت گویا بر همان نیمکت نشسته بود. لبخندی بر چهره فوزیه سراغ نمیتوان کرد و این حالت مغموم ریشه در واقعیتی داشت که آن روزها در تهران در محافل نزدیک به دربار در سطحی وسیع نقل و بحث میشد. می گفتند فوزیه ناراضی و ناراحت است و وضعیت خود را بر نمیتابد. خانواده او از حدود 150 سال پیش بر مصر حکم رانده بود و خدم و حشم و عظمت کاخهای فاروق با کاخ مرمر یا حتی سعدآباد قیاس پذیر نبود و همین خاطر کم حرفی و حالت سخت خجالتی فوزیه نزد برخی اعضای خاندان نوپای پهلوی به تبختر و تفاخر و تحقیر تعبیر می شد. در مقاله لایف ایران را حلقه واصل اما در خطر افتاده خط ارتباط ارتش روس و متفقین خواندند. در مورد ازدواج شاه و فوزیه هم اظهار نظر کردند. مدعی شدند کمتر ازدواجی این همه فراز و فرود داشت. دودمان فوزیه 100 سالی است که سلطنت می‌کنند و از ثروت فراوانی برخوردارند. خانواده شاه تنها 17 سال حکومت کرده و فقیر است. به علاوه دو خانواده به دو مکتب مختلف اسلام تعلق دارند. آنگاه در اشاره غیر مستقیم به اختلافات فوزیه با دیگر زنان دربار پهلوی در مقاله به این نکته اشاره شده که بعضی از ایرانیان فوزیه را بدقدم یا بدشگون می دانند. می گویند به همین خاطر به جای پسر دختر زایید. سالها بعد وقتی که شاه مأموریت برای وطنم را منتشر کرد، در آن برای نخستین بار مدعی شد که دلیل اصلی جداییش از فوزیه این واقعیت بود که او نتوانست پسری برای ایفای نقش ولیعهدی به دنیا بیاورد. مجله لایف مقالهش را با اشارهی به شخص شاه به پایان برد. می گفت او پادشاهیست که به طور مشروط و آزمایشی به سلطنت رسیده است. واضح است که در آن زمان روس و انگلیس به واقع سلطنت شاه را پدیده‌ای آزمایشی می‌دانستند و بر آن بودند که اگر از او خطایی سر بزند به راحتی از کار برکنارش می‌توانند کرد. اما شاه در عین توجه به این وضعیت سخت مشغول تثبیت قدرت و نفوذ خود نه تنها در دربار که در مملکت بود. یکی از اولین اقداماتش برکناری مؤدب نفیسی بود که در زمان ولیعهدی همراه شاه به سوئیس رفته بود. سفارت انگلیس او را مردی بلگو و بیکفایت می‌خواند. شاه حسین علا را به جای مؤدب نفیسی به ریاست دربار گمارد. علا سیاستمداری کارکشته و پرتجربه بود. به علاوه کاندید مطلوب سفارت انگلیس برای ریاست دربار بود. به گفته آن لامپتون بیش از هر کس علا بود که ما را متقاعد کرد که به ولیعهد فرصتی بدهیم. هم لامپتون و هم دنیس رایت سفیر با تجربه انگلیس در ایران علا را از برجسته ترین شخصیت های سیاسی ایران می دانستند. هر دو فضل و درایت و درستکاری او را می ستودند. علا در زمان تصدی پست جدیدش چند سالی از شاه مسن‌تر بود و نسبت به او برخوردی پدرانه داشت. نگران سرنوشت و معلومات پسرش بود. می خواست شاه را بیشتر با شاهکارهای ادب و اندیشه جهان آشنا کند. هر از گاهی کتابی برای خواندن به شاه می داد. گاه نوشته ای از برنارد شاه بود و زمانی کتب تاریخی مهم دیگر. در آن دوران علاوه بر اعلا کسان دیگری هم سودای تعلیم و تربیت بیشتر شاه را در سر می پروراندند. برای مثال گهگاه بولارد سفیر انگلیس کتابی بر سبیل هدیه به شاه می داد. یک بار به طور مشخص توانست شاه را به خواندن کتابی از توسید ترغیب کند. شاه در مقابل جعبه‌ای منبت‌کاری شده پر از تخمه و پسته ایرانی به بولارد داد و بولارد که در همه حال در عین نگرانی‌های سیاسیش چون کاسبی بازاری در فکر سود و زیان هم بود، بعد از دریافت هدیه شاه اظهار نظر کرد که در این مبادله هدایا زیانکار مالی او بود است. البته در میان کسانی که سودای تعلیم شاه را در سر داشتند از همه موفق‌تر و باسابقه‌تر ارنست پرون بود. بعد از استعفای رضا شاه پرون در دربار حضوری دائمی داشت. و مرتب شعر و کتابی به شاه میداد. در این حال پرون عملا خود را به مقام رئیس تشریفات دربار شاه منصوب کرده بود و میکوشید رسم و رسوم دربارهای اروپایی را در کاخهای شاه به رسم رایج و واجب بدل کند. به علاوه شاه از پرون برای برخی مأموریت‌های بقایت حساس استفاده می‌کرد. گاه از طریق او پیامی محرمانه به سفارتی می‌فرستاد و زمانی پرون را به حل برخی تنش‌هایی که در خاندان سلطنت رخ نموده بود موظف می‌کرد. هرچه بر دامنه قدرت وظایفش افزوده می‌شد، شمار منتقدان و معاندانش هم فزونی می گرفت. در لحظاتی که ولیعهد مضطرب و آشکارا نگران در ساعت 4:30 بعد از ظهر 17 سپتامبر 1941، 26 شهریور 1320 برای انجام مراسم ادای سوگند وارد صحن مجلس شد، پدرش راهی سفری به خارج از مملکت بود. مقصدش را نمی دانست، فقط می دانست که باید از ایران خارج شود. به علاوه متفقین به ویژه انگلیس تأکید داشتند که همه ی فرزندان رضا شاه از هر 4 ازدواجش همراه او ایران را ترک کنند. اکثر این اولاد همراه یا همزمان با خروج رضا شاه از ایران رفتند. به علاوه شاه به سفارت انگلیس تأکید کرد که دیگر اعضای خانواده سلطنتی و به طور مشخص ملکه مادر و دخترش اشرف را هم از ایران به خارج خواهد فرستاد. سفیر انگلیس با لحنی پرتمسخر ادعا کرد که گویا اشرف به فکر حرفه‌ای تازه در هالیوود است و آنگاه اضافه کرد که او برای این حرفه هیچ لیاقت، آمادگی و استعدادی ندارد. بدون شک این اظهار نظر بولارد و زبان پرنیشش ریشه در نفرتی داشت که بولارد نسبت به برخی از اعضای خاندان سلطنتی پیدا کرده بود. اما واقعیت این است که علاقه اشرف به هالیوود و عالم سینما جدی بود و بالاخره هم در دهه 70 50 شمسی او راهی به هالیوود پیدا کرد، اما نه به عنوان بازیگر فیلم بلکه تولید کننده آن. در آن سالها که ثروت و مکنتش فزونی گرفته بود و حتی شکل افسانه‌ای پیدا کرده بود، اشرف و برخی از نزدیکانش نه تنها با مشاهیر هالیوود رفت و آمد داشتند و به حشر و نشر با هنرپیشگان پرآوازه علاقه نشان می‌دادند، بلکه به کار تولید فیلم هم مشغول شدند. فریدون هویدا که سالها سفیر ایران در سازمان ملل بود، بارها در گفتگوهایش به این واقعیت اشاره می کرد که هر بار اشرف برای شرکت در جلسات سازمان ملل به نیویورک می آمد، رغبتی تمام به دیدار با هنرپیشگان سرشناس و کارگردانان معروف نشان می داد. به هر حال حتی اگر در سال 1941 زخم زبان بولارد واقعیت هم نمی داشت، باز هم شاه در آن زمان در موقعیتی نبود که از اعضای خانوادهش دفاع کند یا حتی اخراجشان از ایران را مانع شود. تصویری که شاه را در 17 سپتامبر هنگام ورود به مجلس نشان می‌دهد، گویای نه تنها برخی از خصوصیات شخصیش بود، بلکه انگار موقعیت سیاسی متزلزلش را هم نشان می‌داد. لباس نظامی به تن و پوتین چرمی بلند تا زیر زانو به پا داشت. شمشیر جواهر نشانی که از نشانه‌های سلطنت بود از کمرش آویزان بود. پدرش هم هنگام ادای سوگند بیش و کم عین همین لباس و چکمه را پوشیده بود و همین شمشیر را بر کمر داشت. اما شباهت‌ها همینجا پایان می‌گرفت. رضا شاه پرجذبه و قدر قدرت می‌نمود. محمد رضا شاه در مقابل نگران و مضطرب و متزلزل به نظر می آمد. انگار لباس به اندازه تنش نیست، یا آنکه قد و قوارش آب رفته بود و کوچک شده بود. پدرش چون افسری می نمود که با قاطعیت و قدرت تخت طاووس متزلزل را به تصرف درآورده بود. فرزندش در عوض حال و هوای افسر جزئی را داشت که در موقعیتی دفاعی قرار گرفته بود. در مسیر حرکتش از کاخ به مجلس شورای ملی، انبوهی از مردم در خیابان‌ها ایستاده بودند تا حمایت خود را از شاه جوان نشان دهند. در مورد چند و چون حضور این جمعیت در مسیر شاه اتفاق نظری نیست. برخی برانند که حضورشان خودانگیخته بود و هدف حمایت از سلطنت را دنبال می‌کرد. در پاسخ به تاریخ شاه ادعا می‌کند که با تأیید و حمایت مردم بر تخت سلطنت جای گرفت. برخی از سفارت‌های غربی در آن زمان و برخی مفسران سیاسی ادعا کردند که مسیر را جمعیت‌های استیجاری که در سیاست کشورهایی چون ایران گاه نقشی کلیدی دارند پر کرده بود. بدون شک در آن زمان بسیار بودند کسانی چون اعلی و فروغی که می‌خواستند روحیه ضعیف شاه را تقویت کنند و در مواجهه با انبوه مسائلی که ایران گریبان گیرش شده بود او را قوت قلب بخشند. در ذهن خود شاه شاید مهمترین و عاجلترین مسئله همانا سرنوشت نامعلوم پدرش بود. در این حال می‌دانست که پدرش او را در موقعیت سیاسی ضعیف و ضرب پذیری قرار داده است و نخستین سخنان شاه پس از آغاز سلطنتش گویای وضعیتش بود. در این سخنرانی از موضع یک پادشاه مشروطه، آنچنان که قانون اساسی معین کرده بود، حرف می‌زد. می‌گفت همه مواد قانون اساسی را تا به قول نعل به نعل اجرا خواهد کرد و تفکیک قوای سگانه را آنچنان که در قانون آمده مراعات خواهد کرد و پاس خواهد داشت. سخنانش را با ذکر این نکته آغاز کرد که مقتضیات داخلی کشور ایجاب کرده که وظیفه خطیر سلطنت را به عهده گیرد، بلکه وعده می‌داد که تمام امور کشور را مطابق قانون اساسی تحمل کند و به اصول مشروطیت و تفکیک قوا توجه وافی نشان دهد. می گفت یکی یک شهروندان کشور باید مراقب باشند که او و دولت به وظایف خود عمل می کنند. می گفت به همه مسئولان کشور تذکر داده که نص صریح قوانین را رعایت و اجرا کنند. می گفت مجلس باید مقرراتی که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی دهد هرچه زودتر تغییر دهد. به علاوه وقتی رعایت قانون اساسی را در آینده نوید می‌داد، مستتر در گفتارش پذیرفتن این اصل بود که پدرش این قوانین را زیر پا گذاشته بود. درست در زمانی که شاه مشغول ایراد این سخنان بود، پدرش راهی اصفهان بود و از آنجا به مقصدی نامعلوم می‌رفت. وقتی به اصفهان رسید، زنان و فرزندان خاندان سلطنتی که پیشتر در آنجا سکنا گزیده بودند به استقبالش رفتند و صحنه ای را هنگام خروجش از اتومبیل مشاهده کردند که نظیرش را هرگز ندیده بودند. پادشاه معزول و مضطربی را دیدند که چمدانی در دست داشت. هیچ کدام از فرزندان و زنانش او را خارج از لباس نظامیش و به طریق اولا چمدان به دست ندیده بودند. هرگز هم روشن نشد که مضمون این چمدان که رضا شاه به آن حد مهمش میدانست چه بود. میدانیم که علم در یادداشت‌هایش به برخی اسناد محرمانه و مهمی اشاره میکند که در صندوقی ویژه در دفتر شاه نگهداری میشد. به گفته علم مضامین این اسناد چنان حساس و مهم بود که حتی در زمان تدوین یادداشت‌هایش، یعنی بیش از 20 سال بعد از سقوط رضا شاه، علم جرأت افشای مضمون آنها را نداشت. آیا چمدانی که رضا شاه هنگام خروج از تهران با خود حمل می کرد و حتی برای لحظه‌ای هم از آن جدا نمی شد حاوی همین اسناد بود؟ به علاوه وقتی رضا شاه از ماشین ساده بیمارک و نشانی که از آن برای خروج از تهران استفاده کرد پیاده شد، رنگ باخته و خسته به نظر می رسید. نه تنها از سلطنت استفاده داده بود، بلکه انگار دست کم در نظر زنان و فرزندان و دیگر همراهان خاندان سلطنتی در اصفهان جذبه و جبروتی را از دست داده بود که می گفتند از زمانی که افسر قزاق بود در چهرهش مشهود بود. به گفته دامادش فریدون جم که در اصفهان به رضا شاه پیوست، از لحظه‌ای که تهران را ترک گفت دیگر شوقی برای زندگی در دیدگانش نبود. هر روز هم که می‌گذشت شور زندگی کمتر و کمتر در آن چشمان مشهود بود. بارها در آن روزها و در طول سفر دور و درازی که در انتظارش بود عبارتی واحد ورد زبانش بود. دائم می‌گفت مرگ در ایران را به زندگی در خارج ترجیح می‌دهد. هر روز چهرهش که زمانی لرزه به دل اطرافیان میانداخت غم‌زده تر و مستعصل تر میشد. شاید برای او دردآورترین نشان بخت برگشتهش این واقعیت بود که حتی نمیدانست مقصد مسافرت اجباریش کجاست. حتی معلوم نیست که آیا توقفش در اصفهان به تصمیم خودش بود یا آنچنان که سفارت آمریکا در آن زمان گزارش کرد به دستور انگلیس‌ها صورت گرفت. در اصفهان نگهش داشتند تا اموالش را واگذار کنند. در آن روزها مطبوعات و شبنامه‌ها پر از داستان‌های مربوط به ثروت افسانه‌ای رضا شاه بود. در بیش و کم همه این نکته تأکید شده بود که این ثروت به شکلی نامشروع و غیرقانونی انباشته شده است. حتی برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رضا شاه بخشی از جواهرات سلطنتی را دزدیده و قصد دارد آنها را همراه خود از کشور خارج کند. شگفت این که بعضی از این نمایندگان چند ماهی پیش از سقوط رضا شاه در زمره مداحان پرآوازه او بودند و در چشم به هم زدنی نه تنها به منتقدان پرخشمش بدل شدند، بلکه ممدوح دیروز خود را امروز به سرقت جواهرات سلطنتی متهم می‌کردند. رضا شاه در اوائل سلطنتش بانک ملی ایران را تأسیس کرد و در سال 1930 دستور داد که بانک وظیفه نشر اسکناس مملکت را که تا آن زمان در دست انگلیس ها بود به عهده گیرد. در آن زمان جواهرات سلطنتی را که مجموعه نفیسی از قطعات مختلف و متعلق به ادوار گوناگون سلطنت دودمانهای گذشته بود پشتبانه اصلی اسکناس قرار دادند. در روزهای اولی که بالاخره خشونت جنگ به ایران آمد، در اثر حمله متفقین قیمت اسکناس به سرعت کاهش یافت، در حالی که در تهران شاه بران بود که مردم و مجلس را به براءت پدرش از اتهام سرقت جواهرات سلطنتی متقاعد کند. در اصفهان به رضا شاه تفهیم شد که چاره‌ای جز انتقال همه ثروت خود به پسر ارشدش شاه جوان ندارد. به علاوه برای تسکین خاطر عمومی و پایان دادن به شایعه سرقت جواهرات سلطنتی، هیئتی متشکل از سیاستمداران خوشنام و معتمد مردم و 12 نماینده مجلس انتخاب شد و رسالت این هیئت بازبینی دقیق جواهرات سلطنتی بود. میباید تعیین میکردند که آیا قطعاتی از این جواهرات به سرقت رفته یا نه. این هیئت چند بار از بانک ملی که منزلگاه این جواهرات بود دیدن کرد و گزارشی دایر بر براءت رضا شاه از اتهام سرقت این جواهرات صادر کرد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی. اجازه بدید که من خداحافظی کنم، شما به بقیه برنامه‌هاتون بپردازید. فردا جمعه معرفی کتاب، یه چند کتاب تازه منتشر شده و رسیده می‌پردازیم.
پس ادامه میفته به دوشنبه.
بله بذاریم برای دوشنبه دیگه ادامه. خواهش. کتاب نگاهی به شاه. خیلی متشکرم و روزتون بخیر.
قربان شما. خواهش می‌کنم.